أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. سوره مبارکسات که در مکه نازل شد، عناصر محوری این سوره مثل سوره مبارکسات تبیین اصول اعتقادی به زمینه خطوط کلی اخلاق و فرهنگ است. اصول اعتقادی یعنی توحید، وحی و معاد یه امر محسوس و مشهود حسی نیست، غیب است. یعنی خدا و اسماء حسنای خدا امر محسوس نیست که کسی با حس و تجربه حسی رو درک کند. وحی و نبوت و امامت و خلافت و رسالت و عصمت و معجزه و امثال ذلک اینا یه امر محسوس نیست تا کسی با چشم و گوش اینها رو درک بکند. مسئله اعتقاد به قیامت یه امر غیبی است، یه امر محسوس نیست تا درک بکنند. البته بعد از اینکه وارد اون صحنه شدن محسوس هست، ولی الان غیب است. درک این مسائل، باور کردن این مسائل بدون معرفت شناسی عقلی ممکن نیست، زیرا امور غیبی را با حس، با گوش، با چشم به مانندان نمیشه ادراک کرد. لذا قرآن کریم یه مهندسی رسم کرد در فضای این فرهنگ هندسی شده مردم را به این اصول دعوت کرد. فرمود بالاخره شما اگر مقلدی باید محققانه و عاقلانه مقلد باشی، اگر مرجع و متبوعی باید محققانه و عاقلانه متبوع باشه، تابع و متبوع کلاهما باید عاقل باشن. این دو مرد را در آیات سوره مبارکه هست، یعنی آیه 3 به بعد و 8 به بعد مشخص کرد که قبلا بحث شد، الان ممکنه اشاره بشه. در بخشای دیگر فرمود حالا یا مقلد یا متبوع یا تابع، وقتی بنا شد عاقل باشید، عقلتون در این است که اگر چیزی رو قبول کردید، نظر مثبت دادید با برهان باشید، نظر منفی دادید با برهان باشید. این دو مرز را همراه با اون دو مرز دیگر، این چهار محدوده را به عنوان مهندسی فرهنگی اصلی تبیین کرد، در این فضا حرفای خودش پیاده شد. در سوره مبارکه اسراء و مانند فهمو لا تقف ما ليس لك به علم. در بخش های دیگر فرمود به اینکه بل کذب و به ما لم یحیط به علمه. بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه اونطوری که مرحوم کلینی در جلد اول کافی نقل کرد، این بود که حضرت فرمود ان الله سبحانه و تعالی خص عباده به آیتین من کتابه، این که الله یقول علی الله الا الحق، این که من لا یکذب الا بالحق. این الله یقول علی الله الا الحق تو قرآن کریم است. حضرت فرمود خدای سبحان دو طرف مرز دیواره زندگی بشر رو محکم بست، کسی در طرف اثبات حق عبور ندارد، سرش به دیوار بلند میخورد مگر اینکه محقق باشد. در طرف نفی هم اگر بخواد این طرف عبور کند، چیزی را سلب کند، نفی کند، سرش به دیوار میخورد، باید قاطع باشد. الله یقول علی الله الا الحق، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولما یأتهم تأویله. این آیات را وجود مبارک امام صادق برابر نقل کلینی در جلد اول کافی فرمود این دو مرزبندی را خدا کرد. اگر بخواهد نسبت به چیزی فتوا بدهد، اثبات کند، رأی مثبت بدهد، باید محققانه باشد. بخواهد چیزی را نفی کند، باید محققانه باشد. این دو طرف دیوار بلندی است بسته. در سوره مبارک حج از آیه 3 به بعد فرمود بین که به من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. وقتی محققانه نبود، این تابع به دنبال هر حرفی حرکت میکنه. پس اگر کسی تابع بود باید محققانه تابع باشه، وگرنه یتبع کل شیطان مرید. در همون سوره مبارکه حج آیه 8-9 فرود من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفی لیزل عن سبیل الله. در آیه 3 فرمود کسی که محقق نبود زال است. در آیه 8-9 فرمود کسی محقق نبود مزل است. اون مال تابع و مقلد است، این مال متبوع و مقلد. بنابراین انسان یا تابع است یا متبوع، یا اثبات میکند یا نفی. این مهندسی دینه. در این فضای فرهنگی اومد حرفا خودش پیاده شد، گفت خدا هست، واحد است، لا شریک له، این رو با برهان بفهمید. وحی هست، نبوت هست، عصمت هست، رسالت هست، خلافت هست، این رو با برهان بفهمید. بهشت هست، جهنم هست، شفاعت هست، ابدیت هست، این رو با برهان بفهمید. هم معرفت شناسی را از حس و تجربه ترقی داد و هم محدوده و مرز زندگی را با این مهندسی فرهنگی بست که انسان هر حرفی نزنه، هر جایی نره، پیرو هر کسی نباشه و مانند تو. فرمود اینا چون تو این فضا زندگی نشردن، از این آب و هوای فرهنگی و علمی و برهانی مدد نجستن، هم در مسئله توحید تعجب میکنن، هم در مسئله وحی نبوت تعجب میکنن، هم در مسئله معاد. همه جا میگن یه چیز عجیب است، چیز شگفتی است. مگر میشه انسان بعد از مرگ زنده باشه؟ مگر میشه کسی پیغمبر باشه؟ مگر میشه کثرت برطرف بشه، وحدت بیاد، آله رهبر بندد یک اله تو عالم باشه؟ همش تعجب تعجب تعجب. در هر بخشی از اینها میگن اینا تعجب بکنه، اختصاصی به یک بار ندارد. در همین سوره مبارکه حساد که محل بحث است، سه جا سخن از تعجب هست، هم درباره توحید، هم درباره وحی و نبوت، هم درباره معاد. درباره این امور سگانه که وحی و نبوت را از اول شروع میکند، آیه 4 این است که وعجب و انجا هم منذر و مره. در آیه 5 این است که اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. چون بالاتر از حس و تجربه رو درش نمی کنن، مسئله بطلان کثرت آلهه و وحدت اله الله عالم را امر تعجبی می دونن، و چون مسئله وحی و نبوت درش نمی کنن، اگر یک کسی به مقام نبوت برسد و بگوید فرشته وحی بر من نازل می شود، تعجب می کنند. و چون مسئله معاد را که غیب است درک نمی کنن، اگر از آینده غیب خبر بشنون میگن تعجب است، الله فی خلق جدید، این چیزی تعجبیه. در سوره بارکه قاف تلیعه اون سوره با تعجب شروع میشه که اینا از همون اول مسئله معاد را با تعجب تلقی کردن. سوره مبارکه قاف، قاف بر قرآن مجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هیچ چیزی تعجبیه، مگر انسان بعد از مرگ زنده میشه؟ اینا خیال میکنن معاد معناش این است که اینا از قبرستون در بیان، بیان تو کوی برزن، تو همین دنیا زنده بشن، در حالی که انبیا آمدن گفتن انسان مهاجر است، از این عالم راه بر ببندد وارد عالم دیگر میشد، اونجا زنده است که انسان نمیمیرد، انسان از اینجا هجرت میکند. و اگر مرگ سبقه عدمی دارد، برای اینکه نسبت به دنیا رهایی است. خب پس هر سه جا اینا مشکل تعجب دارن، برهانی ندارن، یا تعجب است یا استبعاد. خودشون هم صریحا اعتراف بکنن ما نحنو به مستیقنین، ما یقین نداریم. اینا باید بفهمن که استبعاد غیر از استحاله است. استحاله یعنی محال است، وقتی محال شد جای باور کردن نیست، اما وقتی نسبت به امر حسی شد مستبعد است، و نسبت به امر عقلی شد که مستبعد نیست. الان سخن از توحید افعالی نیست، سخن در این است که در عالم یک فاعل مؤثر است، اون خدای سبحان است، ذات اقدس اله یک مدبر است و جهان را دارد میگرداند. حالا یا با جبر است که اشاعره میگویند، یا با تفویض است که معتزله میگویند، یا با بسلان جبر و تفویض و امر بین الامرین است که امامیه میگوید مانندان، ولی کارگردان عالم یک نفره. مطلب بعدی که در جریان اسمت فرشته ها مطرح شد، یه نظام تکوینی است. در نظام تکوینی هیچ کسی اشتباه نمی کند، نه موجودات آسمانی، نه موجودات زمینی، نه جماد، نه نبات، نه حیوان، نه انسان، نه فرشته، نه جن. در نظام تکوین هیچ کسی اشتباه نمی کند، چون در نظام تکوین رهبری همه را ذات اقدس اله به عهده گرفته. برابر سوره بارکه هو ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها، هیچ موجودی نیست مگر اینکه پیشانو به پیشانی، جبهه به جبین او را خدا دارد. یک، خدا به کدوم سمت رهبری میکند؟ ان ربی علی صراط مستقیم. این دو. پس همه موجودات به رهبری الله اداره میشوند. یک، الله هم علی صراط مستقیم است. دو، ما کان ربک نسیا. سه، پس همه در راه مستقیم از نظر تکوین هیچ کسی خلاف نمی کنه. و در مسئله تکوین سخن از معصیت و غیر معصیت نیست. لذا تو نظام تکوین همون طوری که ابر این طور، باد این طور، نسیم این طور، فضا و هوا این طورن، فرشته ها هم این طورن. اما بحث در اسمت و امثال اسمت تو نظام تشریع است. گاهی ممکنه اخلاف بکنن، فراموش بکنن و مانند اون. اگر دلیل قطعی ما داشته باشیم که جمیع ملائکه، چه ملائکه الارض، چه ملائکه السما، چه ملائکه که مسئول امور دریایی هن، صحرایی هن، آبزی هن، غیر آبزی هن، اونا هرگز لا یعصون الله، خب نأخذ به. اما یه همچه برهان قطعی اقامه نشده. قرض اینه که تکوین یعنی تکوین، تشریع یعنی تشریع، بحث در تشریع است، هرگز تکوین نیست و نباید خلق کرد. پیامبر دارن، پیامبرانشون انبیای الهی هن اگر اسم بشوشن. اینا که تکلیف ندارن، تو شریعت نیستن. اگر فضای شریعت باشد اشتباه نکنند و امثال ذالک، اینا رهبری میخوان برای فرشته، پیامبری وحی نبوتی کتابی که قرآن کریم نقل نکرده که اینها انبیایی دارن، مأمورانی هستن، صحفی آسمانی دارن، اینها برابر همون نظام تکوینشون که میکنن. تو نظام تکوین هم که خب جا برای اسیان به این معنا نیست. اگر برخی از اینها بخواهن برابر سوره انبیا که قرآن فرض کرده فرمود اگر کسی بیراه برود و یه همچه ادعا داشته باشد ذالک نزیه جهنم که در سوره انبیا بود، همینه. اگر فرشتهی بخواهد بیراه برود نزیه جهنم، ولی برای فرشتگان سخن از وحی نبوت و رسالت نبود، لذا نفرمود ما خلقت الجن والانس والملک الا لیعبدون. فقط درباره جن و انس است که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. غرض این است که فرمود اگر تعجب هست، حرف اینها تعجب آوره، برای اینکه اینا خیال میکنن عالم یله و رهاست، هر که هر کاری کرد کرد. خب این حرف تعجب برآوره. خب نه، دلیلی نداریم که اینها مجرد تام عقلی هستند. اگر مجرد تام عقلی باشن یقینا نظیر همون حاملان عرش، نظیر مسئولان وحی که نظر به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین، بر یقینا معصومن. یه موجود مجرد عقلی که گناه نمی کند که. اما اثبات بشه که اینها بدن ندارن، بدن لطیف ندارن و جسم نیستن، اینا اثبات میخواد دیگر. ما از کجا بفهمیم؟ هر قطر بارانی که میآید یه فرشته او را همراه میکنند. خب کثرت اینها نشان میدهد که تمیزی دارند. تمیز اینها به ذاتشون نیست، اگه به ذاتشون باشه که بشه متباینات، بالاخره یه نحوه کثرتی بر اینا فرض میشود. خب فرمود در سوره مبارکه رد که اگر تعجب است، حرف اینها تعجب برانگیزه، اینا خیال میکنه عالم رهاست، هر که هر کاری بکنه بکنه، نه حسابی داره نه کتابی داره. این همه ستمهایی که تو عالم هست هیچ حسابی ندارد. قد عقل هل یوم من استعلا، عالم باید با همین بگرده. خب این حرف شما تعجب است، نه حرف انبیا که میگن یه حساب و کتابی در عالم هست. در آیه 5 سوره مبارکه رد فرمود و این تعجب فعجب قولهم، که میگن ایزا کندا ترابن اینا لفی خلق جدید. اینا که منکر معادن، حرف اینا تعجب برانگیز است، زیرا معنای حرفشون اینه که عالم رهاست، هیچ نظمی، حسابی، کتابی، عدلی، قسطی تو عالم نیست، هر کی هر چه کرد. کم ترکو میگن ناطق بدون پاداش، بلکه باید یه عدلی، یه حکمی، یه جایی باشه که به حسابها رسیدگی بشه. و این تعجب فعجبان قولهم ایزا کننا ترابن اینا لفی خلق جدید. بله خلق جدید دارید، منده خلق جدید این است که از قبرستونا بیان تو کوی برزن. خلق جدید این است که این کاروان به سمت ابدیت حرکت میکند. انسان هرگز نمیمیرد و نمیپوسد، مرگ را میمیراند یک، وارد نشأه دیگر میشود برای ابد زنده است دو. اگر شما این رو بخواد درک بکنید که با معرفت شناسی حسی ممکن نیست. یک برهان عقلی میخواد روح مجرد است، یه برهان عقلی میخواد که ما عالم مثال داریم، یه برهان عقلی میخواد که عالم هدفمند است، یه برهان عقلی اینه که نشأه حرکت نشأه آزمون است، نمیتونه هدف باشه. اینجا به هر کی هر چه دادن آزمون است، نمیتونه پاداش باشه، پاداش در یه نشأه دیگری است که اونجا دیگه جای تکلیف نیست. اینا رو که حس و تجربه حسی درک نمیکنه. لذا قرآن کریم اول مهندسی کرده، پیروانش تو این فضای مهندسی جا داده، بعد حرفها را به اینها منتقل کرده. بعد فرمود اونا که این حرف نمی‌پذیرن و اینکه بیرون دروازه هم، اینا تو این فضای مهندسی راه پیدا نکردن. اگر اونا تعجب میکنن، حرف اونا تعجب برانگیزه. مگه میشه آدم رهبر نداشته باشه؟ مگه میشه آدم یه مدبر نداشته باشه ولی نظر همچنان باشه؟ مگه میشه عالم هدف نداشته باشه، هر کس هر چه کرد رها و آزاد باشه؟ بنابراین این سه تعجبی که اونها مطرح میکنن در این سوره مبارکه صاد با تعبیرات گوناگون نقل میکنند و نفی میکنند. فرمود اینا مشکل جدیشون همون عزت بیجاست، یک دایه اختلاف داشتن است، دو که کلون یجر رو ناره الا قرصه. این دو سبب از اسباب فساد نمی گذارد اینها اتحاد پیدا کنند، یک نظم دینی را بپذیرند، دو بر الذین کفروا فی عزت، یک و شقاق، این دو هر کدامشون دایه دارن جدور و ناره لغزه. بعد می فرماید به اینها هشدار بده که بسیار از کسانی بودن که قبل از اینها بودن، مقتدرتر از اینها بودن، ما اینها را خاک کردیم. کم اهلکنا من قبل بهم من قرن فنادوا، ندا دادن، استغاثه کردن که به داد ما برسید. پاسخش این است که ولا تهین مناس، الان جا برای نجات نیست. تو سوره مبارکه سبا و این هم گذشت که اینایی که الان در مکه هستند و خیلی اولدرم و بولدرم میگن، اینا به ما بلغو معشار ما آفینه ها، ما کسانی را از بین بردیم که اینا یک دهم قدرت مالی و سیاسی گذشته ها را نداشتن. معشار یعنی یک دهم. و ما بلغو معشار ما آفینه ها. بعد به جریان قارون که میرسد که ان مفاتیح و لتنو بالعصبه، اونجا هم میفرماد که قارون باید بداند که ما کسانی را قبل از قارون از بین بردیم که اشد و منهو و اکثر از او مالدارتر و متمکنتر بودند. در جریان قوم عاد که میرسند میفرماد سفرهای قشلاقیشون به جا، ییلاقیشون به جا، خونه های دیلاقیشون و خونه های قشلاقیشون به جا. اینایی تو نبودن که در سفرهای ییلاقیشون در دامنهای کوه ویلا بسازدن، اینا به قدر مقتدر بودن که از کوه خانه ساختن، یعنی سنگای کوه را برای خودشون جای پذیرایی، حال، مهمونداری، اتاق خواب و همه امکانات را از کوه درست کردن. که تنهتو نمیدل جباقه بیوتن فارهی، لذا فهمون لم یخلق مثلها فی البلاد، فرمود در تمام روی زمین مثل قوم عاد کسی نبود. برای که دیگران بالاخره می‌رفتن دامنه کوه ویلا می‌ساختن، اما اینا کوه را خانه ساختن. چه امکاناتی بود که انسان اینقدر کوه را بدراشد که همه دستگاه سلطنتی رو با خود کوه پیاده کنه؟ لذا لم یخلق مثلها فی البلاد. ما همین را خاک کردیم. حالا شما چی میگید؟ فنا دو، ندا دادن که به داد ما برسید. پاسخش نتی ولا تهین مناست، یعنی الان جای ناله و فریاد و دادرسی نیست. و عجب و انجا هم منذر و منهم، اینا یه مشکل جدی داشتن. یک بار گفتن که در بین عرب اگر بنا شد کسی پیامبر بشه، یکی از بزرگان مکه یا طائف باید باشه، که تو سوره مبارکه زخرف شعرش خواهد آمد که علی رجل من القریتین عدی، اگر نژاد عرب بنا شد پیامبر داشته باشه، باید فرون شخص ممتاز طائفی یا مکی باشه. گاهی منهم یعنی از جنس بشر، اگر از جنس بشر باشه ایشون مثلا اشکال میکنن، میگن به اینکه بشر نمیتونه پیامبر باشه. تو سوره مبارکه انعام اوائلش گذشت که اگر رسالت حق است از طرف الله، کسی بیاید و پیام رو برساند الا ولابد باید فرشته باشد. که قرآن کریم فرمود خب اگه فرشته باشه که با شما تماس نداره، شما برو تماس نمیگیرید، حجت بر شما نیست، اسوه برای شما نیست، حرفای شما رو نمیتونید به اونا منتقل کنید، ازا الا ولابد الا رجال و مانندها. فرمود اگر از نظر نژاد بخوان بگن یه همچه تعجبی دارن، از نظر بشر باشن یه اون تعجب رو دارن. انجا هم منظر و مرهم در همه این قسمت ها مرازی فرمود. اول فرمود بلی لذین کفرو، اینجا اسم ظاهر آورد لذین کفرو، فرمود فی ازند بشقا، بعد ضمیر من قبلهم یک، و عجبو دو، جا هم سه، منذرون من هم چهار، چهار تا زمیر جمع مذکر سالم بینا برگردون. اما اینجا اگر میفهمون به قالو مناسب هم بود، اما به جای زمیر اسم ظاهر آورد لنکتتینه، یعنی که تمام حرف ها اینا منشأش کفر است، یعنی که اگر ما بخوام اینا رو سرکوب کنیم به استحقاق کفر این هاست. روی این دو نکته از ضمیر به اسم ظاهر توجه داده شد. و قال الکافرون، اگر می فهمد و قالو در برابر اون چند ضمیری که ذکر شد هماهنگ بود، اما فهمد و قال الکافرون حاضر، چون وقتی که وحی نیست رسالت نیست، معاذ الله سحر است و این شخص هم کذاب است. کذاب همونطور که تو بحث قبل مراد فرمودید، نه یعنی حرفش دروغ است، نه یعنی پر دروغوست، یعنی یه ادعای بزرگی کرده. اگر کسی یه خبر بزرگی بدهد که به ذهن اینها دروغ باشد، این رو میگن افاق، این رو میگن کذاب، که کذاب بودن جعفر کذاب هم از همین قبیل است، نه اینکه او پر دروغ بود یا پیشش و حرفش دروغ بود. خب اینا تعجبشون چیه؟ یکی در مسئله وحی نبوت است، یکی اجعل الالهه اله واحدا. در جریان وحی نبوت همونطور که تو سوره مبارکه زخرف خواهد آمد و الان اینجا هم او رو نفی میکنن، در سوره مبارکه زخرف آیه 30 به بعد این است: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. در اون سوره فرمود که مگر تقسیم رحمت الهی یعنی نبوت و رسالت و ولایت و خلافت و عصمت و حجیت دست ایناست؟ اهم یقسمون رحمت ربه، نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، روزه های ظاهری اینها به دست ماست، چه رسد به رزقهای معنوی. اتخذ بعضهم بعضا سخریا و رحمت ربک خیر مما یجمعون. این درباره اون توقع بی جایی که داشتن که باید علی رجل من القریتین عظیم باشه. اما درباره توحید گفتن اجعل الالهه اله واحدا، فرمود هیچ کسی نیست لا اله الا الله. این لا اله الا الله بازگشت میکنه که الله اله است، یعنی الوهیت مال الله است. شما الله رو قبول دارید؟ الله یعنی ذات نامتناهی مستقبل جمعی کمالات علمی و عملی. این الوهیت مال همچه ذاتیه، غیر از الله کسی نیست تا اینکه الوهیت داشته باشه. که الله لا اله الا هو الحی القیوم، این لا اله الا الله اصلش این است که الله لا اله الا هو الحی القیوم. الله باید اله باشد، خب غیر از الله چه نمیتونه اله باشه؟ که این الله رو آوردن برای اینکه اون هست رو بفهمونن. الله اله لا اله الا هو، بازگشتش به اینه. خب غیر از الله کسی نمیتونه اله باشه. اینا تعجب میکردن، مگر میگفتن که یه موجود میتونه کل این عالم رو اداره بکنه؟ آلهه کثیر باید باشه، یکی حیات را، یکی ممات را، یکی رزق را، یکی شفا را، یکی دریا را، یکی صحرا را بمانند. ادراک این که یه حقیقت نامتناهی علا کل شیء قدیر باشه، به کل شیء علیم و بصیر باشه، برای اینا دشوار بود. لذا می گفتن به این که اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشیء عجاب، عجیب و عجاب، عریض و عراض، کبیر و کبار، هر کدام از اینها یکیست منتها یکی بیشتر از دیگری می فهموند. عریض و عراض، عراض مبالغه عریض است، کبیر و کبار اینطور است. گاهی کبار مشدد می شود، مکرن کبارا، او مفرد از جمع نیست. گاهی هم عجاب ممکنه گفته بشود، این عجاب هم مفرد از جمع نیست. مکر و مکرن کبارا یعنی مکرن کبیرا. اینجا گاهی به صورت عجب هست، گاهی به صورت عجاب که صیغه مبالغه است برای عجب. بعد می فرماید که اینا گفتن دو مطلب است. یه اینکه ما یک هدفی داریم باید حفظ بکنیم، یه اینکه اینان به دنبال هدفی میگردن. معاذالله رسول به دنبال هدف ریاست و حکومت و قدرت میگرده، این نهازال شیء اون یرا. ما هم یه اصلی داریم، مکتبی داریم که مراد ماست با او رو حفظ بکنیم. این نهازال شیء اون یرا تنها به این معنا نیست که پیامبر فقط به قصد ریاست و حکومت است، شما باید جلوی کار مراد او رو بگیرید. نخیر، ما هم مکتبی داریم، مرادی داریم، مقصدی داریم، مقصودی داریم، اونم باید حفظ بکنیم. و انطلق الملا منهم، رفتن در یک محفلی یا که هر کدام به جای رفتن و به یکدیگر میگفتن که برید فکر کنید، برنامه ریزی کنید، برای اینکه هم مکتب ما محفوظ بمونه، یک هم اینکه این شخص داعیه دار به مراد خودش نرسد، این دو، هم ما مرادمون رو حفظ بکنیم هم او به مرادش نرسد. انمشو واصبر علی آلهتکم، ان هذا یعنی حفظ مکتب شرک لشیء یرا. ان هذا یعنی داعیه که مرد دارد یک چیزیست میخواد حکومت کند، ریاست کند، بسد شما جمع کند. یه ریدن یه تفضل علیکم که در بحث دیروز خونده شد همینه. حرف فرعون هم این بود که او یرید و که شما را از این سرزمینتون بیرون کند، طریقه مصلاح شما را و تمدن شما را زیر سوال ببرد و بر شما حکومت کند. این نهازان شما یراد. چرا؟ برای که این حرفی که میزد ما جای نشیدیم که هیچ کسی در این دوره در این عصر همچه حرفی نزد. سابقا هم که ما سبب را به اضافی آبای در اولین وقتی ما چیزی رو نشنیدیم، یه حرف نو باشد دلیلی بر اعتبار او اقامه نشده، حتما سحر است و کذب امثال ذلک. اون چرا اینا سالیان متمام هیچ امتی نبود مگر اینکه پیامبر داشت، نه اینکه هر لحظه به لحظه پیامبر بود. بعد از پیامبر ائمه علیهم السلام اوصیا بودن، بعد علما حفظ میکردن. این دوران فترت همینطور بود، بین هر پیامبری با پیامبر دیگر مدتا فاصله بود و وسیله اوصیا حفظ میشد، وسیله علما حفظ میشد. این علم یعتکم نظیری که فرشته ها در قیامت به دوزخیا میگوین، این معناش این نیست که مگر پیامبر چهره به چهره در خونه شما نیامده. اگر فرشته به دوزخیان میگوید الم یأتکم نذیر، معناش این نیست که مگر پیامبر به شما نگفت. اون وقتها که جمعیت کم بود و نذیر صدر اسلام، اون وقتها هم برای خیلی ها میسور نبود که چهره به چهره با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتگو داشته باشند، مگر حضرت به همه روستاهای دوردست میرفت. این علم یعتکم نذیر، آیا صدای پیامبر را علما به گوش شما نرسنده؟ مگر در فرون مسجد نشنیدی؟ مگر در فرون حسینیه نشنیدی؟ مگر از فرون امام جماعت نشنیدی؟ از فرون امام جمعه نشنیدی؟ مگر در فرون کتاب نخوندی؟ اینا حرفای انبیا را به شما گفتن. اینی که در سوره توبه فرمود لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، اینا که رفتن در شهر و روستاشون انذار کردن حجت بالغه الهی شد. همینا کسانی هستن که فرشته ها در قیامت به اون شهری یا روستایی میگن مگر فلون عالم در فلون منبر در فلون مسجد این حرفا رو به تو نگفت؟ الان یعتکم نزیم. اینجور نیست که برای هر زمان و زمینی در هر منطقه و کوی و برزنی یه پیامبر باشه. لذا فترت بود در سوره مبارکه جوام دارد که اینا در حال غفلت بودن و آبای هم غافل بودن. زمان فترت چند سال بود، پیامبر نمی آمد، ولی حجت الهی بود. هیچ عصر و مصری نبود که حجت الهی نباشد. خب فرمود به این که ما این حرفا رو نشنیدیم، این هازا الا اختلاق، این شخص خودش در آورده. اعنزل علیه ذکر من بیننا، خب با بودن همه این رجال در بین مکه و مدینه و طائف و مثال ذالک او تنها پیامبر بود. اونگاه ذات اقدس ایران فرمود که بل هم فی شک من ذکری، ما قرآن آوردیم ذکر، نام الهی اسماء الهی هست و اینها را نامور میکند و میماند. اینا در این ذکر و در نام الهی تردید دارن و شک دارن و نمیپذیرن. بل لما یذوق عذاب، هنوز عذاب ما را نچشیدن. اینا تا عذاب نچشن اون فناده و دامنگیرشون نمیشود، استغاثه نمیکنن. خب این که شما بگید چرا فرون کس پیامبر شد، مگر مسئول نبوت شمایی؟ ام اندهم خزائن رحمت ربک العزیز البها، ام لهم ملک السماوات. اول یه اصل کلی فرمود، فرمود خزائن آسمان و زمین که به دست شما نیست. ذکر خاص بعد از عام، ذکر جزئی بعد از کلی، ذکر زیر مجموعه بعد از جامع این است. ام لهم ملک السماوات بر ارض، ملک سماوات بر ارض زیر مجموعه خزائن سماوات بر ارض است. چون این من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست از ملک و ملکوت مگر که خزینه دارد یک، و چند خزینه دارد دو، همه خزائن پیش خدا سه. این من شیء الا عندنا خزائنه، نه خزینته. لکل شیء خزائن، یک شیء دارای چندین مخزن است و مخازن تک تک اشیا پیش خداست. این من شیء الا عندنا خزائنه نه خزینته. این اصل جامع است. سماوات و الارض زیر مجموعه این اصلی است که توی مبارکه هج مشخص شده. فرمود خزائن الهی که نداره، بسیار خوب، گوشه از این خزائن هم دست اینا نیست. ام لهم ملک السماوات و الارض و بینهما، اینا برن تو آسمان ببرن چه خبره، زیر زمین برن ببرن چه خبره. اینا نه زیر زمینی هست نه زیر رو آسمانی هست، نه از کجا خبر دارن. چرا تعجب میکنن؟ چرا میگن فلان شخص پیغمبر شده ما نشدیم؟ مگر اسرار عالم پیش شماست؟ شما از دو وجب ذهنتون فقط با خبری، از کجا با خبری؟ ام لهم ملک السماوات والارض ما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب، اگر مالکن خب برن بالا ببین آسمان ها چه خبره. جند و ما هنالک مهزوم من الاحزاب، اینا فقط جزء سپاهیان هستند که مرگ، ویرانی، تبار، تدمیر دامنگیر اونها شده. نشانش قصص انبیاس که الان نقل میکنیم، اومد قصه چند پیامبر رو نقل کنم. والحمدلله.